به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیزم. خیلی وقت بود که درس تاریخ اسلام را اجرا نکرده بودیم. در این جلسه سعی میکنم حوادث پس از هجرت را به صورت گذرا خدمتتون عرض کنم. البته بخشش به صورت فیلم گفته شده، تکراری میشه. جنگ بدر کامل گفته بودیم، جنگ احد گفته بودیم، درگیری با یهود گفته بودیم. بعد اومدیم به دو تا حادثه رجی و بئر معونه که اینو پس از جنگ احد، یعنی بعد از اینکه مسلمان ها در احد شکست میخورن، قبیله هایی که پیرامون مدینه بودن و پس از پیروزی بعد با مسلمان ها هم پیمان شده بودن، دو دل موندن. یه ده دشمنان اسلام که پیرامون مدینه بودن دنبالی بودن که از این شکست استفاده کنن. دو تا حادثه در این میان پیش میاد، یکی حادثه رجیه، دیگری حادثه بئر معونه هست. حالا حادثه رجی به این صورت بوده که گروهی از طایفه ازل و قاره نزد پیامبر میان و میگن از طایفه ما یه عده مسلمان شدن، افرادی رو میخوایم که احکام دین به ما یاد بدن. پیامبر 6 تن از مسلمان ها رو به اونا میفرسته و اونا به رجی که یک آبی بوده، چشمه بوده از بنی حزیل در منطقه حجاز، وقتی اونجا میرسن حمله میکنن به همین مسلمان های همراه خودشون. مسلمان ها از قبیله حزیل یاری میخوان، کسی کمکشون نمیکنه. 4 تا از مسلمان ها کشته میشه، 2 تاشون اسیر میشه که این دوتا رو میبرن مکه. مردم مکه هم اونا را به انتقام کشتگان بدر میکشن. حادثه بئر معونه از واقعه رجی دلخراشتره. 40 نفر کشته میشن حدودا. یه گروهی از بنی عامر نزد پیامبر میان و از ایشون میخوان که گروهی را به نجد بفرسته، چون امید میره که اینو مسلمان بشن. پیامبر فرمود من از مردم نجد بر مسلمانان میترسم. ابو برا رئیس این گروهی که اومده بود درخواست به اصطلاح مبلغ کرده بود، گفت اینه که با من به نجد میان در پناه من خواهم بود. پیامبر 40 تن از گزیدگان مسلمانان را با او فرستاد. این گروه همین که به بئر معونه که زمینی میان بنی عامر و حره بنی سلیم است رسیدن، پیکی را با نامه پیامبر نزد عامر ابن توفیل فرستادند و این نامه را نخواند و آورنده آن را کشت. آنگاه از بنی عامر خواست که بر این دسته حمله برند، اما آنان نپذیرفتند. عامر از قبیله های بنی سلم یاری خواست و آنان پذیرفتند. در این حادثه مسلمانان این دسته همگی جز یک تن به نام کعب ابن زید که رمقی از او مانده بود کشته شدند. دو تن دیگر که از پس این عده آمدند، چون به محلی رسیدن که کشتگان افتاده بودند، با کشندگان آنان در افتادند. از آن دو تن یک تن کشته شد و دیگری را داغ نهاده و رها کردند. اون کسی که رها شد عمر ابن امیه نام داشت که هنگام بازگشت به مدینه دو تن از بنی عامر را کشت. حادثه بئر معونه پیامبر را سخت متاثر کرد. تاریخ نویسان و گردآوران سیره پیامبر تنها به نوشتن گزارش قناعت کردند و علل و اسباب این حادثه را متذکر نشدند. به نظر می رسد این دو حادثه که به فاصله کمی پس از یکدیگر روی داده، فاصله کمی پس از شکست مسلمانان در احد روی داد، برای آن است که قبیله های اطراف مدینه و نیز آنان که در حجاز و اطراف مکه به سر می بردند با قریش سر و سری داشتند و به گمان خود می خواستند با چنین کارشکنی ها پیامبر و مسلمان را از پا درآورند و قریش را از خود راضی سازند. دلیل آن این که دو تن از 6 تن مسلمانان رجی را که جنگ نکردند و حاضر به اسیری شدند به قبیله خود نبردند، بلکه آنان را در مکه به قریش تسلیم کردند. حادثه دیگه که ما پس از جنگ احد داریم این کوچاندن یهودیان بنی نظیره. گفتیم که عمرو بن امیه که جان به در برد از اون کشتار، تو مسیرش دو تا از بنی عامر کشت. بنی عامر هم با پیامبر پیمان داشتن، طبق پیمان خونبهاشون رو خواستن و چون یهودیان بنی نظیر با بنی عامر هم پیمان بودن، پیامبر خواست تا از آنان برای پرداخت خونبها کمک بگیرد. چون پیامبر به نزد آنان رفت و خواست خویش را با ایشان در میان نهاد، گفتند تو را یاری میکنیم، اما در نهان با یکدیگر مشورت کردند که فرصتی مناسب تر از این به دست نخواهد آمد. پیامبر در کنار دیوار ایستاده بود، آنان کسی را فرستادند تا سنگی را از فراز بام بر سر او بیندازد. پیامبر از نیت آنان آگاه شد و به مدینه برگشت و تصمیم به اخراج این قبیله گرفت. 6 شب محاصره شدند و سرانجام تسلیم شدند که به ازروعات شام تبعید شدند. خب ما حکم حرمت شراب را در همین تاریخ داریم، یعنی همون سال 4 هجری. حادثه دیگه جنگ با قطفان و بعدیش جنگ خندق که با سال 5 باشه. این جنگ خندق جنگ احزاب نیز نامیده میشه. ابو سفیان در سال 4 هجری گروهی را به بدر آورد، اما در وسط راه پشیمان شد و برگشت. این بازگشت موقعیت فرماندهی را نزد بزرگان قریش ضعیف کرد، ناچار شد به تهیه سپاه بزرگ و منظمی بپردازد. در سال 5 هجری سپاهی بین 7 تا 10 هزار گرد آورد، 600 تا سواره بودند. چون قبیله مختلف عرب در این سپاه حضور داشتند، این جنگ جنگ احزاب هم مینامند. همچنین گروهی از یهودیان بنی نذیر که در خیبر به سر می‌بردند با قریش و قبیله قطفان علیه پیامبر متحد شدند. یهودیان بنی قریظه نیز که پیرامون مدینه سکونت داشتند متحد بودند که قریش را یاری نکنند، پیمان شکنی کردند و با مردم مکه هم دست شدند. خب در این میان ما 3000 سپاهی مسلمان داریم که به جز چند تن بقیه پیاده هستند، یعنی 10000 اونا 3000 اینا. مردم مدینه که تجربه شکست احد داشتن که چون تفکر پیامبر رو نپذیرفتن، یعنی نظر پیامبر رو، پیامبر نظرش بود تو شهر بمونن دفاع کنن جنگ احد، اما جوان ها گفتن بریم بیرون و رفتن بیرون و شکست هم خوردن. حالا این بار رو تجربه دارن، میپذیرن شهر حالت دفاعی به خود بگیره. سلمان فارسی هم پیشنهاد حفر خندق میده بهشون و شهر از 3 طرف به وسیله نخلستان و ساختمان محفوظ بود، یه جاش دشمن میتونست بیاد، اینجا رو خندق میکنن. محاصره طولانی میشه، یعنی قریش میان نمیتونن خندق عبور کنن، محاصره طولانی میشه. چند نفری از خندق با اسب میجهند میپرند، از جمله عمرو بن عبد الود و اکرمت بن ابی جهل که خب عمرو به دست حضرت علی کشته میشه. و خب پیامبر نخست خواست قبیله قطفان را از جمع لشکریان جدا کند. به آنها پیام داد 1/3 مسئول مدینه از آن شما، به شرطی که با قریش همکاری نکنید. انصار مدینه از پیامبر پرسیدند این مصالحه وحی آسمانی است؟ گفت نه. گفتند در این صورت ما تن به چنین شکستی نمیدهیم. آن روزها که خدا ما را به دین اسلام هدایت نکرده بود به این خاری تن نمیدادیم. امروز که خدا به سبب تو ما را رستگار ساخته، چگونه ممکن است خود را زبون سازیم؟ در نتیجه این مصالحه انجام نشد، اما یکی دو تن از مسلمان ها که اسلام خودشون آشکار نمی کردن، از یک تو با بنی قریظه، از یک تو با قطفان رفت و آمد کردن. اونا رو به هم بدبین کردن، از طرفی باد و سرما هم در گرفت و کار بر سپاهیان مکه دشوار شد و ابو سفیان دستور بازگشت داد و مدینه پس از 15 روز پس از 15 روز محاصره از خطر جست. خب پایان جنگ احزاب یا همین خندق همونطور که برای مسلمان ها امید بخش بود، برای مکه مصیبت های فرامانی به بار آورد. مسلم شد که بازرگانان قریش بازار مدینه را برای همیشه دست دادن، به علاوه قدرت مدینه راه بازرگانی مکه به سوریه را به خطر انداخته است و بازرگانان قریش دیگر نمی توانستن آسوده به کار خود مشغول باشن. موقعیت فرمانده ابو سفیان در نظر قریش متزلزل شد، حشمت قریش در دیده دیگر قبیله ها در هم شکست. خب بعد پدید آمدن حوادث غیر منتظر که سپاهی بدان بزرگی را در بازی شهر ناکام برگردان، بعضی عرب های بدوی را نسبت به اسلام متمایل ساخت و یقین کردن نیروی خارق العاده مسلمانان را یاری می کند. پس از این جنگ بود که جریان کار به نفع مسلمانان تغییر. خب پس از این جنگ احزاب پیامبر به سر وقت یهود بنی قریظه میره. اینو خب میدونیم طبق پیمان مدینه تا زمانی که علی مسلمان ها قیام نمی کردن در امان بودن، اما اونا در جنگ احزاب یا همین خندق با دشمنان اسلام متحد شدن. پیامبر به سر وقت ایشان رفت، آنان را محاصره کرد. سرانجام پس از 25 شب تسلیم شدن. قبیله اوس که با بنی قریظه پیمان داشتن به پیامبر گفتن بنی قریظه هم پیمان های ما هستن و از کاری که کردن پشیمان شدن، با هم پیمان های ما مانند هم پیمان های خزرج یعنی همون بنی قینقاع رفتار کن. چنان که دیدیم پیامبر آن دسته از اسیران یهود را به عبدالله ابن ابی که هم پیمان آنها بود بخشید، منظورش هم بنی قینقاع. پیامبر داوری اسیران بنی قریظه را به سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس واگذار کرد. بنی قریظه نیز رضایت دادند. چون سعد به مجلس در آمد پیامبر حاضران را گفت برای حرمت آقای خیش از جا برخیزید و حاضران به پا خواستند. یکی از آن مجلس گفت قصد پیامبر از آقای خیش انصار بود نه مهاجران. سعد از بنی قریظه پرسید آیا به داوری او گردن می نهند؟ آنان گفتند آری. سپس رو به سویی کرد که پیامبر نشسته بود و به پیامبر سپس رو به سویی کرد که پیغمبر نشسته بود و به احترام او بی آنکه نام پیغمبر را ببرد گفت از جانب حاضران این سو نیز؟ پیامبر گفت آری. سعد گفت رأی من این است که باید مردان آنان کشته و زنان و فرزندان آنان اسیر گردند. بر طبق داوری سعد خندق ها کندند و مردان بنی قریظه را کنار آن خندق گردن زدند. در حالی که ابن اسحاق پایان داستان بنی قریظه را چنین نوشته و طبری هم این نوشته او را در کتاب خود آورده، واقدی متوفای 207 صورت دیگری را نیز ضبط کرده و که ما اشاره بهش نمی کنیم. و حالا میگه حقیقت داستان چیست؟ آیا علی ابن ابی طالب در یک روز یا نیمی از روز 700 تن را به دست خود گردن زد؟ باور کردن این خبر بدین صورت دشوار است. نخست چیزی که ما را به تردید می اندازد شمار کشته شدگان است که آنها را 600 700 800 تا 900 تا نوشتن که اونم یکی دو نفر یعنی حضرت علی و زبیر در یک روز چگونه سر بریدن. 900 تن مرد بالغ در قومی به طور تقریب نشانه 4000 انسان است، یعنی جمعیت زن و مرد میشه 4000. آیا شمار بنی قریظه بدین عدد میرسید؟ مگر در آن روزگار در مدینه و پیرامون آن چند هزار تن زندگی میکردن که تنها 4000 تن در آبادی های بنی قریظه ساکن باشن؟ میبینیم که داستان کشتار یهودیان بنی قریظه از آغاز بر اساس همچشمی های اوس و خزرج بنیاد شده است. اوس به پیغمبر گفتن با هم پیمان های ما نیز مانند هم پیمان های خزرج رفتار کن و اسیران را به ما ببخش. پیغمبر نپذیرفت، داوری را به عهده سعد ابن معاذ انداخت. در این نقل گوینده داستان که محتملاً از طایفه خزرج است و یا داستان را به سود آنان بازگو می کند، می خواهد حشمت قوم خود را در دیده پیغمبر بیشتر از رقیبان خود یعنی تیره اوس بنمایاند. واقدی به گونه واقدی میگه اسیران رو بر خانواده‌های اوس بخش کردند تا آنان با کشتن ایشان اطاعت خود را به پیغمبر نشان دهند. میگه اینا نکاتی است که متتبع دقیق را از پذیرفتن آن چه شورت یافته است باز می‌دهد. آنچه به واقع نزدیک‌تر است این است که همچشمی اوس و خزرج که با آمدن پیغمبر به یثرب از میان رفت، با مرگ آن حضرت از نو زنده شده و چنان که خواهیم دید نخستین نشانه این اختلاف در سقیفه بنی ساعده آشکار شد. سپس همین که معاویه بر امارت مسلمانان دست انداخت و قریش و مهاجران به آرزوی دیرینه خود رسیدن، به امر او کوشش تاریخ نویسان و شاعران پیرامون وی مصروف تحقیر انصار و مردم مدینه گردید. یکی از راه های درهم کوبیدن انصار این بود که کینه دیرینه اوس و خزرج از نو زنده شود. خب ما وقت شما رو با این نمیگیریم، میریم سراغ فتح آشکار یا صلح حدیبیه، پیمان حدیبیه. این باید سال ششم باشه. وقت آن رسید که پیغمبر حشمت اسلام را به مردم مکه نشان دهد و آنان را به مسلمانی بخواند. اگر قریش سرسختی نشان نمیدادند و مسلمان میشدند به سود آنان و مسلمانان بود، چه از یک سو رستگاری آنان در مسلمانی بود، از سوی دیگر اسلام مردم این شهر که در دیده عرب ها مقامی ارجمند داشتند و نیز مردم لایق و کار آزموده بودند مردمی لایق و کار آزموده بودند برای آینده اسلام خالی از اهمیت نبود. در ذی‌قعده سال 6 هجری پیامبر با 1500 تن از مردم مدینه برای ادای عمره روانه مکه شد. قریش چون از قصد پیامبر آگاه شدند برای ممانعت وی آماده شدند. خالد ابن ولید و عکرمه ابن ابی جهل را روانه کردند تا او را از رسیدن به مکه باز دارند. پیامبر در جایی که حدیبیه نام دارد و آغاز سرزمین های حرم است فرود آمد و به مردم مکه پیغام داد. او و نماینده مردم مکه پیغام داد ما برای زیارت آمده ایم نه برای جنگ. قریش نپذیرفتند. سرانجام مصالحه نامه ای میان او و نماینده مردم مکه امضا شد. حالا این پیمان حدیبیه است که مفاصل شما باید حفظ کنید. امضا شد که به موجب آن برای 10 سال جنگی بین دو طرف نخواهد بود. در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، یعنی همین سال ششم. اما در سال آینده همین موقع مردم شهر 3 روز از مکه بیرون می روند و شهر را برای مسلمانان خواهند گذاشت تا زیارت کنند. یکی دیگر از مواد این پیمان نامه این بود که هر کس از مردم مکه نزد پیامبر آید باید به مکه برگردانده شود، اما اگر کسی از مدینه به مکه رفت قریش الزامی ندارد او را بازگرداند. ماده دیگری پیمان نامه بود که هر قبیله آزاد است که در پیمان قریش باشد یا در پیمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی یاران پیامبر چون نمیخواستند عمق این پیمان و عواقب آن را دریابند برآشفتند و آن را برای خود شکستی دانستند. اما در حقیقت امضای این پیمان پیروزی بزرگی برای مسلمانان بود، زیرا مشرکان مکه که تا آن روز پیامبر و پیروانش را به حساب نمی آوردند و میخواستند آنان را از روی زمین بردارند، حالا علاوه بر آنکه او را به رسمیت می شناختند با او مانند همتا و طرف مقابل معامله می کردند. نیز در این پیمان نامه آمده بود که قبیله ها آزادند به پیامبر بپیوندند یا به قریش. در این صورت اگر مسلمانان یا قریش با هم پیمانان خود به جنگ برخواستند این پیمان لغو خواهد بود و چنان که خواهیم دید قریش با رعایت نکردن این شرط موجب فتح مکه را پدید آوردند. اندکی پس از امضای پیمان نامه یکی از مردم مکه که مسلمان شده بود طبق پیمان حدیبیه به مردم مکه تسلیم شد، اما او در بین راه از چنگ محافظان خود گریخت، ولی به جای آنکه به مدینه بیاید در نقطه‌ای که بر سر راه کاروان قریش به شام است موضع گرفت. اندک اندک عده‌ای از مسلمانان مکه به او پیوستند و برای کاروان قریش خطر جدی پدید آوردند. چون هیچ قانونی وجود نداشت که پیامبر این عده را به مکه برگرداند، ناچار پس از چندی بدو متوسل شدند که آنان را به مدینه بخواند و مسئله پس دادن پناهندگان منتفی شد. موفق باشید.